بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث مساجد بود، واجبات و مستحبات و مکروهات مسجد. در صفحه 62 سطر 5 و سطر 6 یکراه و رفع و صوت، یکی از چیزهایی که مکروه صدا بلند کردن، المتجاوز للمعتاد، که رد بشود از حالت عادی، ولو فی قرائت القرآن، ولو در قرائت قرآن. به یکی از چیزهایی که باید پرهیز کرد این استش که در مسجد سر صدا کمتر بشه، که افراد برای عبادت و نماز حواسشون پرت نشه. بعضی ها نماز میخونن خیلی بلند بلند میخونن که جلب توجه میکنن، این نیازی نیست، در حتی عادی باشه. یا مثلا کسی میبینه که دعا داره میخونه، طوری میخونه که حواس دیگران پرت میشه، یا قرآن میخونه، نه، این کراهت داره. و عمل و صنایع، عمل صنعتگری، یعنی انجام صنایع، عمل یعنی انجام، صنایع یعنی صنعت ها، صناعت جمعش میشه صنایع. وقت صنایع یعنی به اصطلاح به معنای صنعت و اینها هست، مثل اینکه کاری انسان بیاد در مسجد کاری انجام بده. به طور خاص در روایت و در همون لمعه هم اس برده شده، مثلا فرض کنید که تراشیدن تیر، فرض بفرمایید تراشیدن قلم، مثلا فرض بفرمایید هر چیزی که صنعت حساب بشه، مثلا نجاری، جوشکاری، اینها، اینا هم کراهت داره. حالا شما بگید حرامه، نه حرام نیست، به هر حال مسجد برای نماز وقف شده. حالا ممکنه انسان در غیر وقت نماز بیاد یه کاری هم اونجا بشینه، تو حیات مسجد مثلا یا تو خود مسجد یه کاری برای خودش انجام بده، مثلا فرض کن بافندگی کنه، یه صنایع دستی مثلا اونجا تو مسجد، این در حد حرمت نیست، در حد کراهت هست. مثلا بیاد بافندگی کنه، یه خانمی چیزای بافندگی هاشو مثلا ورداره بیاره مسجد، اونجا بگه بیکار نباشیم ببافه، این عمل صنایع حساب میشه، کراهت داره. و تمکین المجانین و سبیان منها، یعنی راه دادن، امکان دادن به مجانین و سبیان، سبیان یعنی بچه ها که بیان به مسجد، دیوانه رو راه بدیم، کودک رو راه بدیم، منها یعنی به این مساجد. ما عدم الوسوق به طهارتهم، اونجایی که اطمینان نیست به طهارتشون، او کونهم غیر ممیزین، اونجایی که نمیدونیم اینا پاکن نجسن، کراهت داره. یا بچه غیر ممیز باشه، کراهت داره. اما بچه ممیز یعنی خوب و بد رو تشخیص میده. الموسوق به طهارته، که اطمینان به طهارتش هم داریم، بچه ایست مثلا فرض کن پسر بچه ایست 10-12 ساله و دختر بچه ایست 7-8 ساله، خوب و بد رو تشخیص میده و حالا آمده نماز بخونه. المحافظ علی اداء الصلوات، که محافظت میکنه بر نماز، بر انجام نماز. فلا یکره و تمکین، و مکروه نیست راه دادن یه همچه بچه، یعنی بچه ممیز. تمکین نه فاعل نائب فاعل یکره هست، مکروه نیست راه دادن هو، یعنی آن بچه ممیز. بل ینبغی تمرینه، بلکه سزاوار است که ما این را عادت بدیم، یعنی بیاریم تشویقش کنیم. کما یمرن علی الصلاة، همان گونه که تمرین داده می شود به نماز، یعنی همونطور که برای نماز اینو عادتش میدیم و تمرینش میدیم و تشویقش میکنیم، برای آمدن به مسجد هم تشویقش کنیم. و یکره ایزان انفاذ الاحکام، انفاذ یعنی انفاذ الاحکام یعنی قضاوت کردن، انفاذ یعنی حکم را نافذ و مؤثر قرار دادن. حکم کی نافذ میشه؟ وقتی که قاضی این حکم رو بده و امضا کنه، که قاضی با امضا کردن خودش اون حکم رو، اون رو انفاذ میکنه، یعنی تثبیت میکنه و نافذ میکنه. خب انفاذ احکام یعنی قضاوت. خلاصه قضاوت کردن در مسجد کراهت داره، اما مطلقا یا هر قضاوتی هر جور. اون مطلقا از خط بعد معلوم میشه که منظور چیه. او فی ما فیه جدال و خصومه، یا قضاوتی که توش جدال و خصومت باشه و قضاوت بی سر صداست، مثلا حالا یه نفر طرف دعوایی نیست، یه نفر یه خطایی کرده آوردن پیش حاکم، حاکم هم یه طرف حساب نداره، حاکم مثلا ازش میگه که شما مثلا این جنس قاچاق رو فرض کن آوردی یا نه، مثلا حالا یا میگه آوردم یا میگه نیاوردم، دیگه این جدال و خصومت نداره. ولی یه وقت است که نه، دو طرف با هم دعوا کردن و درگیر شدن، به خصوص دو طایفه دعوا کردن و به اصطلاح این بد و بیرا میگه به اون بد و بیرا، حتی تو دادگاه مثلا به هم دیگه حمله میکنن یا با صدای بلند مثلا این میگه اون دروغ میگه، این جدال و خصومت توش هست. این که ما گفتیم که قضاوت کردن در مسجد مکروهه، یا بگیم به طور کلی مکروه هست، چه با جدال و خصومت چه بی جدال و خصومت، این مطلقا یعنی هر نوع قضاوتی باشه. پس مطلقا رو دو جور میتونید بنویسید، هر قضاوتی، یا میتونید اینطوری بنویسید روشن‌تر، این دومی روشن‌تره که بنویسید که مطلقا یعنی چه با جدال و خصومت چه بی جدال و خصومت، یعنی چه قضاوت با سر صدا چه قضاوت بی سر صدا، او فی ما فیه جدال و خصومت، یا قضاوتی که توش جدال باشه، یعنی ما بگیم که قضاوت بی سر صدا اشکال نداره، قضاوت با سر صدا تو مسجد اشکال داره، یعنی کراهت داره. و اما کار حضرت امیر علیه السلام و فعل علی علیه السلام به مسجد کوفه، انجام حضرت امیر علیه السلام لهو، یعنی این قضاوت را در مسجد کوفه خارج است، یعنی خارج از این کراهت است، یعنی حضرت کار مکروه انجام نمیداده. حالا چرا حضرت کار مکروه انجام نمیداده؟ مگر احکام مشترک بین معصوم و غیر معصوم نیست؟ این بحثش رو خواهد آمد که بگیم قضاوت حضرت امیر مختص به خود او هست، مثل بقیه مواردی که اختصاص به امام داره، و اگر امام معصوم از یه کار نهی کرده ولی خودش داره اون کار رو انجام میده، حتما یه دلیلی داره. مثل حالا این دلیلش، مثلا حالا دلیلش ممکنه ما بفهمیم ممکنه نفهمیم، مثلا در قضاوت بگیم که چون اشتباه رخ میده گفتن که قضاوت رو تو مسجد نیارید، ولی مثلا چون امام معصوم اشتباه نمی کرده برای امام کراهت نداشته، یا حالا توجیه دیگری داشته باشه، به هر حال فعل حضرت امیر علیه السلام خارج از این قضیه هست. یا مثلا حالا حضرت جایی نداشته، یا مثلا انظر امنیتی مثلا مشکل بوده، یا دلیل دیگری داشته، این حضرت این کار رو انجام داره. خب پس فعل حضرت امیر علیه السلام خارج از این کراهته و نمیشه گفت که مکروهه، و باید یک محملی براش در واقع پیدا کنیم. بعد میفرماید که او دائما، یا اینکه ما که میگیم که انفاذ احکام این قضاوت کراهت داره، اگر قضاوت دائمی باشه، لا باید اتفاق نادرن، نه اینکه گاهی اتفاق بیفته، یه وقت از کسی میز قضاوتش آورده تو مسجد گذاشته و مردم میان میرن اونجا رو مثل دادگاه کرده، این کراهت داره. یه وقت است نه، یا آقا پیش نماز یه نماز میخونه، حالا یا آیت الله یه نماینده امامی، هر سی نماینده ولی فقیه، دو نفر دعوا کردن گفتن بریم پیش این پیش نماز اینو حلش کنیم، و این در واقع قضاوت میکنه، این اشکالی نداره، این در واقع کراهتی که ما میگیم اونجا دائما بخواد قضاوت کنه. ولی حالا یه نادرن، یا مثلا یه نفر حاکم شهر هم هست، ولی خب حالا اومده مسجد نماز بخونه، یا پیش نماز یه مسجدی است، اتفاقا حالا دو نفر اومدن یه بحثی رو مطرح کردن، میخوام اینا این حاکم شهر چی نظر میده که دیگه دوباره دادگاه ندارن، اینم اشکال نداره، چون این دائما که اونجا قضاوت دارن انداخته که محل قضاوتش جای دیگه است. او فی ما یکون الجلوس فیه لاجلها، یا اینکه برای قضاوت انجام اونجا بنشیند، یعنی در یک ساعتی بیاد به مردم هم اعلام کنه که من اومدم اینجا و شما بیایید مثلا برای مشاوره، یا برای چیزا، حالا مشاوره باز غیر از بحث قضاوته، یا بیایید برای قضاوت، لعجلها یعنی لعجل قضاوت، این نوع جلوس که اونجا بشینه این اشکال داره، یعنی کراهت داره. لا ما اذا کان لعجل العباده فتبقت الدعوه، نه اینکه برای عبادت آمده، یعنی از مسجد که این آقا میاد داخل اگر انگیزش این است که میاد که قضاوت کنه، این کراهت داره، ولی نه، میاد که عبادت کنه و اتفاقا یه دعوایی پیش میاد، اتفاقا دو نفر میان پیشش، این اشکالی نداره، این کراهتی نداره. خب چرا کراهت نداره اگر اتفاقی باشه؟ اون دائما لا اتفاق نادرن، اون یه بحثه، یعنی یک وقت استش که این آقا دائما کارش قضاوته، یه وقت هم ماهی سالی یه بار قضاوتی میکنه، این یه جوره. یک جور هم هستش که یک وقت اعلام میکنه که یا اصلا خودش نیتش این است که میاد که برای قضاوت، حالا ممکنه دائما هم نباشه، نادرم باشه، مثلا ماهی یه بار میاد، ولی همون ماهی یه بارش هم برای قضاوت میاد. مثلا میگم فلان آقا از مثلا قم میاد یا از تهران میاد، ماهی یه روز میاد، خب این دائما نیست، نادرنه، ولی جلوس لعجله ها هست. یعنی منظور من است که شما از من سوال کنید که این نادرن چه فرقی میکنه با بعدش. نادرن این فرقو میکنه که یه وقتی هست که نادرن هم هست، ماهی یه بارم هست، ولی همین ماهی یه بار یه وقت مشخص اعلام شده است فلان آقا اول هر برج اول هر ماه میاد مسجد و مثلا فرض بفرمایید که صبح تا ظهر یا مثلا 11 تا 12 میشینه برای قضاوت. اینجا درسته که دائما نیست، نادرنه، ولی جلوس در مسجد به خاطر قضاوت. اینم با اینکه نادره اشکال داره. ولی اگر نه، این شخص آمده برای عبادت و بحث اصلا آمدنش برای نمازه، منتها بعد از نماز دو نفر آمدن اقامه دعوا کردن، اون اشکال نداره. پس این منافق، یعنی شما نگید که این همون تکرار همون بالایی شد، نه، این یه بحثه، اون یه بحث دیگه است. خب حالا این چه به اصطلاح چرا کراهت نداره؟ به خاطر اینکه لمافی انفاذها، یعنی این انفاذ این احکام، انفاذها یعنی قضاوت، لمافی حاضه القضاوه هینه ازه ملال مسارعه، یعنی این سرعت گرفتن در کار خیره دیگه. حالا دو نفر که آمدن پیشش ممکنه بیه که فردا بیاید منزل من اختلافتون رو حل کنم، اینم میشه. یا اگر قاضی دادگستری است بگه خب فردا بیاید دادگاه، من مثلا خارج از وقت یه وقتی بدم به شما، یه مشورتی بدم یا یه قضاوتی بکنم، اینم میشه. ولی چرا حالا تو مسجد همین الان بعد از نماز میخواد این کارو بکنه؟ خب بذاره عصر تو خونش این کارو بکنه. میگه نه، این سرعت گرفتن در کار خیره و ما به مسارعه مأمور هستیم. المسارعه المأمور بها، یعنی امر شده بها، یعنی به این مسارعه که در قرآن سارو الى مغفرت من رب بکن، یا در جای دیگه یسارعون فی الخیرات، یا مثلا در روایت خیر الخیره عاجله، بهترین بهتران است که زود انجام بشه. خب مسارعه یعنی سرعت گرفتن، مسابقه گذاشتن در خیرات، لازمش این است که همونجا انجام بده، کار خیر رو عقب نندازه، و اینم کار خیره. خب پس اینم از این، یعنی ایشون میخواد بگه که اگر برای عبادت آمده و افرادی آمدن پیش او کراهت ندارد، بلکه خوبم هست، چون که سرعت در کار خیره دیگه. و علی احدها یحمل فعل علی علیه السلام، و بر یکی از این موارد حمل می شود کار حضرت امیر علیه السلام. یعنی میگیم حضرت علی علیه السلام این محامل رو گفتیم دیگه، احدها یعنی احد این موارد. یکی از مواردش این بود که جدال و خصومت نباشه. میگیم حضرت امیر علیه السلام که قضاوت میکرد، جدال و خصومتاش تو قضاوتاش نبود مثلا، یا دائما اونجا نبود، یا برای عبادت می آمد و خب یه وقتی هم بحث قضاوت پیش می آمد. می‌فهمید که یکی از این توجیهات رو بکنیم. ولعله بالاخره انسب، بگیم توجیه آخری بهتره. حضرت امیر علیه السلام برای قضاوت نمی آمد، می آمد برای عبادت، منتها اگرم مواردی بود حل اختلاف میکرد و حکم میداد. می‌فرمایید الا اینکه دکت القضا که در یعنی سکوی قضاوت، یه سکوی است داخل مسجد کوفه به نام دکت القضا، یعنی محل قضاوت حضرت امیر علیه السلام که نمازم در اونجا مستحبه. دکت القضا به به اصطلاح نماز خواندن در اون، ببخشید، در سکوی قضاوت در مسجد کوفه، به یعنی فیه، یعنی در اون مسجد، لا تخلو من منافرت المحامل، به اصطلاح خالی نیست از به اصطلاح جور در نیامدن با این توجیهات. محامل یعنی جمع محمله، یعنی احتمالات، توجیهات. منافره یعنی به اصطلاح جور در نمیاد، منافره یعنی جدای جدا هست از این چیزها، یعنی حالات منافره به معنای کراهت، جدایی، جور در نیامدن. و ما بگیم که این دکه قضا رو که ما میبینیم که داخل مسجد بوده، این دکه قضا جور در نمیاد با این احتمالات. یه وقت از دکه قضایی نبود، حضرت امیر علیه السلام همینطوری میامده، ولی اینکه حالا یک جایی هم برای قضاوت هست، این معلوم میشه که حضرت به خاطر قضاوت میامده، و معلوم میشه که این دائمی بوده، و معلوم میشه که جدال و خصومت ها همه جوره بوده، نمیشه گفت حتما همش بی سر صدا بوده، این جور در نمیاد. خب وقتی که جور در نیامد، اون وقت باید چه بکنیم؟ باید حالا بگیم که کار حضرت امیر، بگیم اختصاص به ایشون مثلا داشته، بگیم که کار حضرت امیرالاسلام به خاطر عصمتی که حضرت داشته مثلا کراهت نداشته، یا یک دلیل دیگری داشته که ما نمیدونیم که اون دلیل دیگه کراهتش رو از بین میبرد، حالا دلیل امنیتی بوده یا دلیل مثلا نزدیک بودن به منزل بوده یا هر دلیلی بوده که مثلا حضرت وقت نداشته مثلا بره جای دیگه مثلا از وقتش می‌خواسته بیشتر استفاده کنه، یا هر دلیل دیگه که ما دلیلش رو نمیدونیم. ولی این دلیل‌هایی که اینجا هست با دکت القضا جور نیست. خب اینم راجع به این مسئله. از مکروهات دیگه این استش که انسان اعلام کنه که چیزی گم شده یا اعلام کنه که چیزی پیدا شده. و یکره و تعریف و زوال. تعریف زوال، زوال جمع زاله یعنی گم شده. یعنی انسان بشناساند گم شده را. و بشناساند یعنی دو جوره. یه وقت میشناساند گم شده را که صاحبش پیدا بشه. اعلام کنه که چیزی پیدا شده. یه وقت میشناساند که یابنده بیاورد بدهد، بگه ایها الناس مثلا یه عصایی با این خصوصیات گم شده، یا یه پولی به این مقدار به این مقدار، یا یه طلایی با این خصوصیات گم شده، یابنده بیاره بده. هر دو میشه تعریف و زوال، یعنی شناساندن اشیاء گم شده. انشادن و نشدادن. انشادن یعنی اعلام این که چیزی پیدا شده. انشاد تو لغت گفته عرفها و دل علیها، یعنی بگه ایها الناس چیزی پیدا شده با این خصوصیت، مثلا پولی بوده در بخچه‌ای بوده یا در کیفی بوده، بیایید مقدار پول رو بگه هر کس که گم کرده و خصوصیات کیف رو هم بگه ما بهش بدیم. این میشه انشاد، یعنی اعلام این که چیزی رو پیدا کرده ام. نشداد یعنی اعلام این که چیزی گم شده. نشداد تو لغت هستش که ناشده یعنی نادا و سأل عنها، یعنی فریاد کرد و سوال کرد از اون، یعنی گفتش که این رو من میخوام و گم کردم. پس نشداد یعنی اعلام گم شده، مثلا یه گردنبند گم شده خصوصیاتش اینطوری بوده، یابنده بیاره به من بده مثلا، یا یه انگشتری مثلا گم شده. انشاد اعلام این که چیزی پیدا شده، مثلا یه ساعتی در دستشویی مسجد پیدا شده، ایها الناس بیاید اینو بگیرید و خصوصیت ساعت البته بگید و بهتون بدیم. خب این کراهت داره. اون وقت از طرفی یه سوال پیش میاد که به ما گفتن که اگر چیزی رو پیدا کردید در مجامع عمومی بیاید بگید. مثلا فرض کنید جاهایی که جمعیت جمع میشه یکیش همین نماز دیگه. خب اگر من بگم که شما میگید کراهت داره، اگر نگم که میگید که گفتن در مجامع عمومی واجبه، از بلندگو اعلام کنید بگید اینا. چطوری من جمع کنم بین این دوتا رو؟ ول جمع بین وظیفت ای تعریف ها، جمع کردن بین دو وظیفه تعریف زوال، یعنی اعلام کنم که این گم شده پیدا شده و بشناسانم فل مجامع، در مجامع عمومی محلی که جمع شدن. و از طرفی کراهت ها، یعنی کراهت این کار، یعنی کراهت این به اصطلاح تعریف زوال در مسجد. چطوری من جمع کنم؟ الجمع بین وظیفتی تعریفها ها فی المجامع و کراهت ها، یعنی کراهت اون مجامع یا کراهت اون تعریف در مجامع، فی المساجد کراهت ها، یعنی کراهت اون تعریف فی المساجد. جمعش چیه؟ الجمع مبتدا، خبرش کدامه؟ فعله خارج الباب، این که من بیرون در این کار رو انجام بدم، داخل مسجد نیام، دم در مسجد مثلا بیام اعلامیه بزنم یا بگم، یا مثلا یه جور دیگه انجام بدم با بلنگو. خب این زمین کراهت ها گفتیم به کجا برمیگرده؟ جمع کردن بین دو وظیفه تعریف زوال و کراهت این تعریف. اگر ها بخوره به تعریف و تعریف مذکره باید بگیم کراهت و هو. اگرم بزنیم به همون جایی که اون تعریف رو زدیم، تعریف زوال و کراهت زوال، اون میشه منتها یه خورده انظر ترجمه سر را، یعنی انظر ترکیبی سر راست میشه، انظر ترجمه ناسر راست میشه. پس این ها رو ما اگر به تعریف بزنیم میشه، مون تا اون مشکل مرجع ضمیر داریم. اگر ها رو به زوال بزنیم خوبه، انظر ترجمه یه مقدار مشکل داریم، ما اینطوری باید ترجمه کنیم: جمع کردن بین دو وظیفه تعریف زوال و کراهت زوال، یعنی کراهت تعریفش در مساجد این استش که فعله یعنی انجام بدهیم، هو یعنی این تعریف را، هو دیگه برمیگرده به تعریف، انجام بدهیم این تعریف را یا انجام بدهیم این وظیفه را خارج باب، خارج از درب مسجد. خب اینم به اصطلاح یکی از اون چیزهایی که هست. البته ممکنه یه نفر بگه که اگر تعریف زوال واجب باشه، البته حتما واجب نیست این مکان باشه، کلیش واجبه، اگر تعریف زوال واجب باشه اینجا مکروه باشه، به حداقل اون واجب اکتفا بشه، مسمای واجب انجام بشه، مثلا انسان صداشو بلند نکنه و در مسجد در حدی که جمعیت بشنوه بگه که ایها الناس چیزی مثلا پیدا شده، در حد ضرورت که اون هم انجام واجبش انجام شده باشه، چون یه طرفش واجب میشه یه طرفش مکروه میشه دیگه. و کذا یکره و انشاد و شعر، همچنین شعر گفتن هم مکروهه در مسجد، انسان شعر بگه، شب شعر گفتن مکروهه در مسجد، شب جمعه، روز جمعه، اینا بحثش هست. لنهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن، یعنی از شعر گفتن. و روی نفی البعث، روایت هم شده که اشکالی نداره. ما اینجا چطوری با جمع کنیم؟ بگیم و هو غیر مناف للکراهه، بگیم منافاتی با کراهت نداره. اتفاقا خود همین که میگه اشکالی نداره معلوم میشه که اون حرام نیست. یه وقت میگه که در مسجد شعر نگو، اگر همینو بگه میگیم خب این ظاهرش حرمته. دوباره در یک جای دیگه گفتی که حالا طوری نیست، یه وقتی هم گفتی، همین که میگه طوری نیست معلوم میشه که او در حد حرمت نیست. پس این که میگه که طوری نیست، این شما نگو که اینا با هم نمیسازن، اونجا گفته نگو، اینجا میگه طوری نیست. این طوری نیست اتفاقا قرینه میشه برای اینکه این نگو، نگوی حرامی نیست، نگوی کراهتی هست، اتفاقا قابل جمع، این لابعثه، این تکلیف اون یکی هم روشن میکنه. لذا ایشون میگه که از طرفی نهی کرده پیغمبر، از طرفی روایت داریم از پیغمبر یا ائمه که گفتن که اشکالی نداره، اون وقتی و هو یعنی این روایت نفی بس، این منافاتی با کراهت نداره که بگیم که اشکالی نداره، یعنی حرام نیست، حالا یه وقتی هم گفتی گفتی، مثلا فرض کن این منافاتی با کراهت نداره. خب یا این که بگیم که پیامبر که نهی می کرده، خب پس این یه جور جمع، یعنی یه روایت گفته شعر اشکال ندارد، یه روایت گفته شعر نگو، جمعش به این استش که پس کراهت دارد. یک جور دیگه جمع کنیم، بگیم که پیامبر که گفت شعر نگید، یعنی شعرهایی که اون موقع رسم بوده می گفتن، شعرهای جاهلی که مضمون خوبی نداشته، یا جنگ بوده یا شراب بوده یا زن بوده، این جور چیزا بوده مضمون خوبی نداشته، پیامبر فرموده که نگید. ولی اون روایتی که میگه اشکال نداره، شعرهایی که اندرز نصیحت اشعار مدائح و مراسی ائمه است، اینا اشکال نداره. اینم دوتا توجیه. پس به شما بگن که یک روایتی که میگه شعر نگید، یه روایتی که میگه اشکال نداره، اینا چطوری جمع کنیم؟ یک جمعش به این استش که این که میگه اشکال نداره و اونی که میگه شعر نگید، مجموعش میشه کراهت، سر از کراهت در میاره. خب مثل اینکه یه روایت میگه که در حمام نماز نخونی، یا اگر همین روایت بود خب در حمام دیگه نمیشد نماز بخونی، فرض بفرمایید دیگه باطل بود فرض. ولی یه روایت میگه که نه، حالا اشکالی نداره، این اشکالی نداره نشون میده که او منظورش حرمت نبوده. این یه جور جمع. یه جور جمع هم این استش که پیامبر که فرمود شعر نگید، یا یعنی یک جای دیگه مثلا در روایت هست که اشکال نداره، یعنی شعر بد نگید و شعر خوبم اشکالی نداره. او یهمل نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی الغالب من اشعار العرب ذلک اليوم، غالب اشعار عرب در اون روز اشعار خوبی نبوده، لذا پیامبر نهی کرد. ولی البته در لمعه مطالب بیشتری داره که اینجا هست شده، گفتن که حالا پس شعر بگیم، شعرهای حکمت آمیز چی بگیم، چطوره، مدایح و مراسی بگیم چطوره، شعرهایی که در روزه و اینا، علی القاعده اینا نباید دیگه مثلا اشکال داشته باشه، حتی مثلا شب جمعه یا شب یا روز جمعه یا در مسجدی همچین شعرهای خونده بشه. بعضیا فرمودن اشکال نداره، بعضیا ممکنه فرموده باشن نه همینا هم مثلا ممکنه کراهت داشته باشه. دیگه حالا باید بگیم که اون فقیه چطوری استفاده میکنه از روایت و چطوری جمع میکنه بین اینها رو. و یک راه کلام فیها به احادیث دنیا، حدیث دنیا، انسان بگه حرف دنیا بزنه، مثلا حرف از معاملات، سیب زمینی چقدر فروختی، یا مثلا فرض کنید که بحث آشپزی مثلا فرض کن به همسایش بخواد یاد بده، چیزایی که بر مربوط به دنیاست اینا رو بخواد بگه. لنهی عن ذلک، چون نهی شده. و البته احادیث دنیا اگر گناه باشه، مثلا حرف لغو، تهمت، غیبت، خب اونا حرام میشه. ولی اگر نه یه چیزاییست که مثلا فرض بفرمایید که کارهای عادی هست، اینها مکروه میشه، چون نهی شده از این حرفای دنیا و منافات این وضعها و منافات داره این احادیث دنیا با وضعها، یعنی وضع مساجد، یعنی با قرار دادن مساجد، یعنی مسجد رو برای عبادت قرار دادن. لذا می فهمید فإنها، یعنی این مساجد، وضع للعباده، قرار داده شده برای عبادت. منافاتهی، هین هی منافاتهی برمی گرده به کلام دیگه، منافات کلام دنیایی. اگر بزنیم به احادیث، احادیث چون جمع، باید منافاته ها بخونیم، ولی آنها که منافاته ایست میزنیم به کلام. میگیم منافات دارد کلام دنیایی، حتی نه هر کلام، کلام دنیایی با قرار دادن مساجد، کسی که مسجد رو قرار داده برای عبادت قرار داده. فإنها وسیله عبادت. خب ششم از شروط نماز. ببینید از صفحه 48 که ما شروع کردیم، یعنی از اصلا از کتاب صلات که ما وارد شدیم، دو صفحه اولی کتاب صلات رو بذارید کنار، از فصل ثانی که ما شروع کردیم شروط نماز رو، گفتیم شروط نماز 6 تاست. اولی وقت بود، دومی قبله بود، سومی ستر عورت بود، چهارمی طهارت بدن بود، پنجمی طهارت مکان بود، ششمی اسلام و تمیز. یعنی ما شرایط در واقع نماز رو داریم میبینیم، با چه شرایطی وارد نماز بشیم. این شرایط رو گفتیم، ششمینش اسلام و تمیز هست. یکی از شرایط این که نماز ما قبول باشه مسلمان بودن، فلا تصح العباده مطلقا من الکافر مطلقا و انکان مرتدا. بفهمید صحیح نیست عبادت مطلقا، یعنی هر نوع عبادتی باشه، یعنی نماز، روزه، خمس، زکات، حج، اینا عبادت دیگه، هر چیزی که عبادت اسمش هست صحیح نیست. پس مطلقا یعنی نماز و غیر نماز، یا بفرمایید هر نوع عبادتی. من الکافر مطلقا، از کافر، هر نوع کافری مطلقا، یعنی هر نوع کافری، مسیحی، یهودی، مجوسی، بت پرست، اینا هر نوع کافری باشه عبادتش قبول نمیشه. به این کان مرتد دا، اگرچه این مسلمان بوده حالا مرتد شده، یعنی از دین برگشته، اینم کافر حساب میشه و عبادتش قبول نمیشه. و این وجبت علی، اگرچه این عبادت ها برش واجبه ولی قبول نیست. خلافاً لابی حنیفه، به خلاف ابی حنیفه، حیث و زعم ان الکافر غیر مکلف بالفرو. ابو حنیفه گمان کرده، زعم به گمان باطل میگن، به گمان باطل خودش، کافر مکلف به فرو نیست. فلا یعاقب علی ترکها، پس معاقبه بر ترک فرو نیست. یعنی او اینطوری گفته، گفته که کافر چون قدرت شرعی برای انجام نداره. قدرت دو جوره، یه قدرت عقلیه یه قدرت شرعیه. یه وقت من عقلا قادر نیستم، مثل اینکه فرض کنید یه نفر زمینگیر هست، این عقلا قادر به پیاده روی هستن نیست، مثلا رفتن به مکان نیست، این قدرت عقلیه. یه وقت هست که نه، عقل مانعی نمیبینه انسان اینو انجام بده، ولی شرع مانع میبینه. مثلا حائض قدرت داره نماز بخونه، ولی شارع گفته که نه تو نخون، پس اینجا قدرت شرعی نداره. انسان بی وضو قدرت بر انجام نماز نداره. از نظر عقل چرا آدم وای میسه نماز میخونه، کما اینکه اگر یادش بره نماز بخونه چطور قادره، ولی قدرت شرعی نداره، یعنی شارع. حالا کافر هم همینطور، کافر ایشان گفتن شرط تکلیف قدرت است، شرط این که مکلف یک کار رو انجام بده قدرت شرطه دیگه، بدون قدرت که خدا از ما نمیخواد، که ما رو مکلف نمیکنه. من اگه قادر به کار نباشم خدا من رو مکلف نمیکنه. اون وقت فرقم نمیکنه که من قادر نیستم، یعنی عقلا قادر نیستم یا شرعا قادر نیستم. پس کافر چون قدرت بر انجام تکلیف نداره، چون فرض نیستش که قصد قربت نمیتونه بکنه، قدرت شرعی نداره. و شارع هم در واقع گفته است که شرط عمل مسلمان بودنه، این بنده خدا هم شرطشو نداره، پس قادر نیست. چون قادر نیست پس شارع هم او رو مکلف به نماز ندانست. در جواب ابی حنیفه گفته شده که نه، قدرت در واقع قدرت دو جور هست، قدرت عقلی، قدرت شرعی. قدرت شرعی هم دو جور هست، من قدرت شرعی گاهی ندارم و امکان برطرف کردنش هم ندارم، اینجا شارع منو مکلف نمیکنه. مثلا شخصی که نفسا هست یا حائض هست، قدرت شرعی نداره، قدرت برطرف کردنش هم نداره، یعنی نمیتونه خودشو پاک کنه فرض بفرمایید. خب این، یا نمیتونه جلوی خونریزی رو، این قدرت نداره. یه وقت هست نه، کسی قدرت شرعی ندارد ولی قدرت دارد که اون مانع رو برطرف کنه. مثل اینکه کسی وضو نداره، من وضو ندارم، قدرت شرعی بر نماز ندارم، آیا شارع به من میگه تو نماز نخون؟ میگه نه، تو قدرت داری که وضو بگیری، یعنی مانع رو میتونی برطرف کنی. پس اگرچه من اول ظهر که میشه الله اکبر میگن، وضو چون ندارم قادر بر نماز نیستم، ولی میتونم قادر بشم، میتونم وضو بگیرم، میتونم این قدرت شرعی رو ایجاد کنم. پس اینجا شارع به من میگه یالا بلندشو نماز بخون، و اگر نخونم منو عذاب میکنه. و اگر من بگم من قدرت نداشتم، این حرف من پذیرفته نیست، چون من قدرت نداشتم، قدرت شرعی بله، ولی میتونستم اون قدرت شرعی رو ایجاد کنم در خودم، به خلاف حائض که نمیتونه ایجاد کنه. خب کافر هم همینطوره، بله کافر قدرت نداره، چون اگر انجام بده عملش قبول نمیشه، پس شرایطشو نداره، ولی میتونه اون مانع رو برداره، میتونه مسلمان بشه. پس به کافر بگیم که تو حج واجبه، اگر حج نری اون گناهانی رو که برای تارک حج هست برای تو هم هست. اون میگه بابا من برمم که شما قبول نمی کنید که، و شرایطشو ندارم که شما میگید باید من مسلمان بشم تا حجم قبول بشه. میگیم خب مسلمان شو، قادر بر مسلمان شدن که هستی. پس کافر باید اول مسلمان بشود تا قدرت شرعی پیدا بکند، این قدرتشو خودش جلوشو گرفته، و الا میتونه قادر باشه. پس اینم جواب حرف ابو حنیفه. بعدشون فهمد و تحقیق المسئله در اصول، تحقیق مسئله در بحث اصول دین مطرح میشه. اینجا الان بحث فروع دینه در واقع. اصول منظور اصول فقه ظاهرا نیست، منظور اصول یعنی اون کلام در علم کلام. یه بحثای اصولی داریم به اصطلاح، خود مرحوم کافی در کلینی هم کتابش الکافی فی الاصول اصول دین رو بحث کرده، دوباره آمده فروع دین رو بحث کرده. اصول دین مثلا امامت، فرض فرمایید معاد، اینا بحث شده. مثلا فرض کنید که آیا کافر مثلا فرض فرمایید که مکلف هستش که فقط مسلمان بشه، یا مکلف به فروعات دین هم هست. اینا یک بحث‌های کلامی هست که در اصول دین بحث میشه. ولا من المجنون، خب عبادت مجنون قبول نیست. البته مجنون مکلف هم نیست، یعنی اگر یه نفر 10 سال دیوانه بود بعد عاقل بود، دیگه لازم نیست اون نمازهای که در زمان دیوانگی بوده قضا کنه. ولی مغما علیه، کسی که غش کرده، این شرایطشو دیگه در واقع نداره. و سبی، خب البته کسی که مجنون هست تصور این میره که عبادت بکنه، ولی کسی که غش کرده دیگه عبادتی نمیکنه که صحیح باشه یا نباشه. ما میگیم مثلا غش کردن یک حالتی است که در واقع صحت عبادت رو به هر حال زمینه‌شو از بین به طور کلی میبره، یعنی حتی اگر تصور هم بشه که یک عملی انجام بده، اون در واقع عبادت حساب نمیشه. از مغمالای هم قبول نیست عبادتش. سبی غیر ممیز هم که قبول نیست. ممیز یعنی تشخیص دهنده، ممیز لافعالها، یعنی افعال صلات، لافعالها یعنی افعال صلات، یعنی اجزای صلات رو تشخیص نمیده. اصلا ممیز نستش که جزئیات رو تشخیص بده دیگه. مثلا بچه غیر ممیز پولو میفهمه ولی اجزای پولو نمیفهمه، خب این غیر ممیزه. اون وقت من پرسیدم از بعضی از مراجع بزرگوار که از کجا بفهمیم بچه ممیزه یا غیر ممیزه. بچه آدم متوجه میشه، بچه ممیز مثلا فرض کن پول ها رو دیگه میشناسه، فرض کن ساعت رو دیگه میدونه، وقت ها رو میشناسه، جزئیات رو تشخیص میده، اینا میشه بچه ممیز. غیر ممیز چیه؟ به حیث لا یفرق بین ما هو و شرط و غیر شرط، فرق شرط غیر شرط رو نمیدونه، فرق واجب و مستحب رو نمیدونه، فرق مثلا اذان اقامه و اذان با اقامه نمیدونه. فرض بفرمایید اینا رو در واقع فرق نماز نشسته و ایستادن رو نمیدونه. این همینطوری یک صورتی از این نماز تو ذهنش هست. اگر شما دراز بکشید نماز بخونید، اونم دراز میکشه نماز بخونه، مثلا سجده کنید. فرض بفرمایید بله، یه بنده خدایی میگفتش که من که نماز میخونم، این بچه ما که کوچک است میاد نماز میخونه، بین نماز من سرفه میکنم، خب حالا گلو درد داره سرفه میکنه، این بچه هم سرفه میکنه، فکر میکنه که اینجا باید سرفه کرد. خب این تشخیص نمیده که اصلا سرفه ربطی به بحث نماز نداره، این فکر میکنه که حالا در نماز اگر این پدرش مثلا سرفه کرد، اینم باید حتما اینجا مثلا عطسه کنه یا سرفه کنه. خب این تمیز نداره دیگه، اگر بچه ممیز باشه این چیزها رو باید بفهمه. خب بعد ایشون میفرماید که به حیث یعنی لافعالها، یعنی لافعال این صلات، یعنی اجزای صلات، افعال صلات یعنی اجزای فعلهای نماز دیگه، مثلا رکوع سجود، اینها رو تمیز نمیده، افعال نماز رو تمیز نمیده. یعنی چی؟ به حیث لا یفرقو، یعنی فرق نمیگذارد بین ما هو و شرطون و غیر شرط. مثلا بین وضو و نماز این شرط و غیر شرط چیه؟ بین ما هو و واجبون و غیر واجب، نماز مثلا کجاش واجبه کجاش، اینا تشخیص نمیده. یا مثلا یک چیزی یه خلاف نمازم باشه، مثل سرفه کردن و عطسه کردن، اونا هم نمیفهمه، اونا هم فکر میکنه نمازه. اذا نبه علی، وقتی که به او توجه داده بشه باز نمیفهمه، ولی بچه ممیز نه، متوجه میشه. نبه نای فاعلش هوست که توش مستتره، این هی که آخرش چسبیده این ریشه کلمه است، نبه از تنبیه، یعنی وقتی که توجه داده شود اون طفل، علی یعنی بر اون ما، یعنی ما هو و شرطون. پس ضمیر نبهه که هوه مستتر هست، که نایب فاعلش هم هست، برمیگرده به اون طفل، برمیگرده به اون در واقع غیر ممیز. هنگامی که توجه داده شود اون غیر ممیز، علی یعنی بر اون ما، یعنی ما هو و شرطون و غیر شرط، ما هو و واجبون، بر اون واجب، بر اون غیر واجب، برمیگرده به ما که یه حالت کلی داره. خب اینم تمام شد. برمی فهمد حاضا اینو داشته باش و یشتر تو فی وجوب العباده، این که در واقع صحت بود، یه بحث صحته یه بحث وجوبه. مثلا فرض کنید که سبی ممیز نمازش صحیحه، دختر بچه 8 ساله مثلا، پسر بچه 8 ساله 10-12 ساله نمازش صحیحه، ولی واجب نیست، یعنی بین واجب و صحیح باید ما فرق قائل بشیم. و یشترط فی وجوب العباده، عبادت کی واجب میشه؟ بلوغ. مثلا کافر عبادتش صحیح نیست ولی عبادت برایش واجبه، یعنی مکلفه. برعکسش بچه ممیز مکلف نیست ولی عبادتش صحیحه. اینا رو باید جدا کنیم. مثلا شرط است در وجوب عبادت بلوغ، اینکه واجب میشه که عبادت یخه منو میگیره که حتما باید انجام بدم، این بلوغ شرطشه. یکی عقل که دیوانه، نه عبادتش صحیحه و نه عبادتی برایش هست. فلا تجب الصلاة على الصبي والمجنون، نماز واجب نیست بر صبی و مجنون. صبی یعنی بچه ولو ممیزش. خب و یمرن الصبی، تمرین داده میشود، عادت داده میشود صبی بر صلات، لست سنین یعنی 6 ساله که شد دیگه این رو باید تمرینش بدیم که نماز بخونه. این که میگن که فشار نیارید و عقده‌ای میشه و فلان و اینها، بذارید به حال خودش، به حال خودش میذاری بزرگتر که میشه آدم احساس میکنه که بدتر میشه. انسان میتونه یه آماری بگیره از خانواده هایی که از بچگی اینا رو تشویق کردن و تمرین دادن و تشویق کردن، از یک و اون خانواده هایی که نه، گفتن حالا بزرگ میشه بهش میگیم، حالا خیلی بچه است، حالا فشار نیاریم اینا. اونایی که فشار نیاوردن آدم میبینه که بدتر شده و بزرگ که شدن دیگه اصلا نماز نمیخونن و گوش نمیدن. حالا همین افرادی که میگن که نسبت به نماز سختگیری نکنید، مثلا بچه عقده‌ای میشه و اینا، نسبت به مثلا درس و مشق سختگیری میکنن، اونجا نمیگن عقده‌ای میشه و به قدری سختگیری میکنن و درس و مشق بچه‌م خوب میشه و بچه‌م عقده‌ای نمیشه، در واقع اینجا یک بام و دو هوا میشه، با اوکه تجر و با ای لا تجر، میگه با تو جر میده، با من جر نمیده. بله چطور میشه که من که حرف با رو به کار میبرم تو میگی جر نده، ولی خودت حرف با رو به کار میبری کلمه رو مجرور میکنی؟ اینها در واقع به اصطلاح اختلالاتی در روانشناسی امروز هست که انسان باید دقت کنه و به شریعت توجه بیشتری داشته باشه و ببینه که در واقع ائمه علیهم السلام چی گفتن. و یمرن الصبی علی الصلاة، تمرین داده می شود بچه بر نماز، ده 6 سنین 6 سالگی. و فی البیان، در کتاب بیان فرموده که با 7 سالگی. و کلاهما مروی و هر دو روایت شده. و یضرب علیها لتسعن، در 9 سالگی دیگه سختگیری می شود، حتی زده می شود. حتی زدن بچه حالا فرق می کنه با زدن بزرگتر، ولی بالاخره تنبیه هم به اصطلاح، چطور به اصطلاح انسان برای بعضی از مسائل مهم بچه رو تنبیه میکنه، تنبیهات مناسب البته. و چطور برای درس اگر نخونه، مثلا کلاس سوم باشه درس نخونه، فشار بهش میارن، حتی تنبیهش میکنن. نماز هم همینطور. و رویه لعشرین، در 10 سالگی دیگه باید حتما سختگیری ها زیاد بشه. و یتخیر بین نیت الوجوب و ندب. بچه علالته اگر به حد تکلیف نرسیده باشه، مثلا پسر باشه، بین نیت وجوب و ندب مخیر است، چون نماز از طرفی نماز واجبه، نماز مستحب که نداریم، ولی چون نماز بر این شخص واجب نشده میتونه نیت مستحب کنه. میتونه هم مطلق قربت نیت کنه، دو رکعت نماز صبح میخونم یا چهار رکعت نماز ظهر، قربت این الله نیت وجوب و ندب نکنه. کما اینکه شخص بزرگسال هم لازم نیست نیت وجوب یا ندب بکنه. ولی مراد به تمرین، تمرین چیه؟ التعویض علی افعال المکلفین. مراد از تمرین تعویده، تعوید یعنی عادت دادن، تمرین دادن یعنی عادتش بدیم بر افعال مکلفین، یعنی کارهایی که مکلفین انجام میدن او هم انجام بده. لیعتا ده ها تا عادت کند به نماز، لیعتا ده ها تا عادت کند ها به افعال مکلفین، ها برمیگرده به افعال مکلفین قبل از بلوغ. فلا یشق علیه بعده، تا سخت نیاید بر او بعده، یعنی بعد از بلوغ. فلا یشق یعنی فلا یشق یعنی سخت نیاید. چی سخت نیاید؟ یعنی این به اصطلاح اعمال یا این فعل سخت نیاید علی بر او، بر این شخص، بعده، بعد البلوغ. یا بگیم فلا یشق علی، تا به اصطلاح مشقتی بر او نباشد. فلا یشق علی بخونیم که نایب فاعلش خود علی باشه. اگر فلا یشق باشه بگیم سخت نباشد این عمل علی، یعنی بر اون طفل، بعده، بعد البلوغ، که ظاهرا این درسته. خب حالا بگید که این عمل از کجا آوردید؟ فلا یشق یعنی سخت نباشد این عمل، این فعل. فعل رو میتونیم از افعال مثلا ما استیاد کنیم، بگیم که اینجا به خود افعال بر نمیگرده که جمع مکسره، به فعل برمیگرده. خب یه تنبیهی هم در نهایت اینجا دارن که بلوغ چی هست، که حالا بحث بلوغ و عدم بلوغ و تمیز و اینها مطرح شد. میفرماید یحصل البلوغ به واحد من امور، بلوغ یکی از این موارد باعث بلوغ میشه. الاول الاحتلام، این که انسان محتلم بشه، و هو خروج المنی من قبلهی. در کتاب لغت هم قبل داره هم قبل. قبل یعنی جلو. مطلقا، مطلقا یعنی خروج منی از جلو مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ محشرین تو گفتن که به جماع و غیره نومن و یغزتن، حالا یا خود به خود خارج بشه یا انسان یه عملی انجام بده که خارج بشه، در خواب، در بیداری، این رو مطلقا رو گفتن که به طور کلی به هر صورت کنن، خروج منی به هر شکل و صورت، حالا نسبت به زن یا مرد. خب این مال احتلام. و من فرجه فلخونسا، و در مورد خونسا، چون در جلوی خونسا هم عورت زنانه داره هم عورت مردانه داره، از هر دوش باید خارج بشه تا این رو ما بگیم که این محتلم شده. خب چون خونسا دو جنسیه دیگه در واقع. و ثانی الانباط لشعر الخشن علال آنه، رویدن موی خشن بر آنه. آنه همون زیر شکم هست، بالای عورت و زیر شکم، فاصله بین عورت و شکم. مطلقا، مطلقا یعنی فزکر ول انسا ول خونسا، مطلقا یعنی چه مرد چه زن چه خونسا، این هم مال مطلقا است. و فی الهاق اخزرار شارب و انبات، بله، و فی الهاق اخزرار شارب و انبات لحیت بالآنت قولان قوی، در این که ما ملحق کنیم سبز شدن شارب، شارب همون سیبیل به اصطلاح، سبز بشه یعنی در بیاد، رویدن سیبیل و رویدن لحیه یعنی ریش، بگیم که این هم نشانه بلوغه. همین که سیبیل مثلا در مرد سیبیل داشته باشه، اون شعر خشم بر آن مال زن و مرد بود، کلی بود، ولی این نه، این مال مرد است. شارب مثلا سیبیل داشته باشه، لحیه ریش داشته باشه، بگیم این رو هم ملحق کنیم به آنه. ملحق کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم که همونطور که موییدن رو در آنه باعث بلوغ می شود، موییدن رو در صورت هم باعث بلوغ می شود. آیا اینطوری بگیم، ملحق کنیم؟ میگه بله. و فی الحاق اخزرار شارب و انباط لحیه بنانا قولان قوی، اینجا یه قول قوی وجود داره که میگه که بله میشه. خب سومین از مواردش اکمال خمسه عشرته سنتن هلالیه فی الذکر و الخنسا، اکمال 15 سال هلالی در مذکر و خنسا، چون در خنسا هم شک میکنه که آیا وظیفه به گردنش آمده یا نه، طبیعتا مثل مرد میشه. و اکمال 9 سنین فی الانسا، و اکمال 9 سال در انسا علی المشهور، یعنی زن 9 سالش تمام بشه، 9 سال قمری که البته 3 ماهی با زودتر از سالهای شمسی تمام میشه، و مرد هم 15 سال قمریش تمام میشه. و ان ابن ادریس علی اجماع علی تس، ابن ادریس آمده گفته که نقل کرده گفته که اجماع داریم. ولا یعتد به ما قال الشیخ فی المبسوط و تبعه ابن حمزه من ان بلوغ المرأة بعشر، و اعتنا نمی شود و توجه نمی شود به اون چی که شیخ طوسی فرموده در کتاب مبسوط، و ابن حمزه هم تبعیت از او کرده که گفته که بلوغ زن با 10 ساله، یعنی 10 سال قمریش تمام بشه. ایشون می فرماید چون ابن ادریس گفته اجماع داریم، این 2 نفر رو هم که خارج از اجماع باشن به اون اجماع لطمه ای نمیخوره. لشذوذ هذا الخلاف، چون این مخالفت شاذه، یعنی نادره، یعنی همین 2 نفر مخالفت کردن، علمای دیگه هم چه حرفی نگفتن. ولی علم به نسب هما، و ما علم به نسب این دوتا داریم. یعنی چی علم به نسب هما؟ این یه مسئله ایست که در اصول البته بحث شده، اینجا من یه توضیح مختصری عرض میکنم. علت این که گفتن اجماع حجته، البته شیعه اجماع رو به یه معنا حجت میدونه، به یه معنا حجت نمیدونه. اهل سنت میگن اجماع حجت. شیعه هم میاد میگه که بله، اجماع اگر به این معنا باشه که همه علما واقعا یک مطلبی رو گفته باشن و مخالفی هم نباشه، و از طرفی ما میدونیم که امام معصوم یا جزو این مجمعین هست، یا اگر مجمعین خطا کرده باشن تذکر میده، از این جهت اجماع بله حجت. ولی اگر ما بدانیم که همه علما یک مطلبی رو گفتن ولی یک نفر مخالفت کرده، اینجا این اجماع رو ما قبول نداریم، چون که اون یک نفر رو، چون ما نمیدونیم کی است، فرض این که نمیشناسیم هم کسی، فقط میدونیم که بعضی از علما مخالفن، همین که میبینیم بعضی ها مخالفن و اون رو نمیشناسیم، اون میشه مجهول النسب. شاید اون شخصی که مخالفت کرده خود امام علیه السلام باشه، خب در این صورت این اجماع دیگه ارزشی نداره. ولی اگر یه اجماع بود، یه نفرم مخالف بود ولی اون معلوم النسب بود، یعنی میشناختیم که این زیده که مخالفت کرده، یا مثلا شیخ طوسیه که مخالفت کرده، در این صورت میگن که امام هنوز داخل مجمعین هست و خروج معلوم النسب ضرری به اجماع نداره. یعنی چه ضرری نداره؟ ببینید، خروج یک نفر ضرر به اجماع داره. چرا؟ اگر ما یک اجماعی داشتیم، فهمیدیم بعضی ها این اجماع اینو قبول ندارن، این ضرر به اجماع ما میزنه. چرا؟ چون ممکنه اون بعض امام معصوم باشه. ولی اگر این بعض معلوم النسب باشه، بدانیم که زید است که این حرف ما رو قبول نداره، پس هنوز اجماع ما که امام هم داخل اونها بود سر جاش هست. پس اجماع ما سر جاش هست و خروج معلوم النسب مشکلی برای اجماع ایجاد نمیکنه. لذا ایشون میگه که اولا که شاذ این مخالفت، یعنی شذوذ، در حدی هست که به اجماع ما لطمه ای نمیزنه، چون قریبه به اتفاق دیگه اجماع. و یکی هم این که ما علم به نسب این دوتا داریم، لذا میدانیم که اینا اگر خارج بشن امام معصوم هنوز داخل مجمعین هست، از این جهت باز مشکلی نداریم. یکی هم حصول اجماع قبل هما و بعد هما، یکی هم که ما میدونیم اجماع هست قبل از این 2 بزرگوار و قبل بعدش، چون اجماع در یک برهه‌ای باز حجته. ببینید اجماع 2 جوره، یه وقت اجماعی است که در طول تاریخ فقه باید باشه، این یه جور اجماعست، بعضی میگن اجماع در صورت حجته که مثلا از اول تا آخر فقه باشه، بعضی میگن نه، اجماع اگر در یک زمانی منعقد شد حجته. مثلا فرض کن 10 سال فقها اجماع کردن، ولی اون نسل قبل از فقها اجماع نداشتن در این مسئله، ولی الان در زمان حاضر همه اجماع دارن، فرمودن این اجماع حجته. چرا؟ چون اگر امام زمان علیه السلام مشاهده کنه که همه علما دارن یه مطلبی رو میگن که درست نیست، واجب است بر امام که از راه لطف اینها رو چکار کنه؟ متوجه کنه. پس حصول اجماع لازم نیست که در تمام برهه ها باشه. اگر در یک برهه‌ای از زمان باشه کافیه. حالا ایشون می‌فرمایید که اجماع قبل از این دو بزرگوار که بوده، خب پس این اجماع در یک زمانی بوده که همه علما گفتن، بعد از اینا هم که باز همه علما گفتن، پس اگر در یک برهه‌ای از زمان هم همه علما بگن، پس این سه تا حرف جدا جداست. یکی این که میگه شذوذ حال حاضر خلاف، یعنی اجماع ما با یکی دو نفر خراب نمیشه چون شازه، این یه جور استدلاله. دوباره میگه که خب حالا اصلا فرض کنیم که این یکی دو نفر اجماع رو به هم بزنن، ولی چون نسبشون رو میشناسیم دیگه اون دغدغه رو نداریم، چون اگه نسبشون رو نمیشناختیم میگفتیم یه عالمی مخالفت کرده، شاید اون عالم امام بوده، اصلا اجماع ما چرا حجته؟ چون امام داخل مجمع این است. خب به خاطر این اصلا ما حجت میدونیم. خب فرض کنید یه اجماعی حجت است، امامم داخله، یه نفر گفت من میخوام خارج بشم، یه نفر رو اگر نشناسیم ممکنه اون امام باشه، خب اجماع ما خراب میشه. ولی اگر بشناسیم که این مثلا شیخ طوسی است که داره از این اجماع خارج میشه، هنوز امام داخل مجمع اینه، پس ما مشکلی نداریم. این هم بازی استدلال جداست. حصول الاجماع قبلهما و بعدهما یه استدلال جداست. میاد میگه اصلا قبول، شیخ طوسی و اینا مخالفت کردن، اجماع منعقد نشد، اون علم به نسب امام اصلا ما استدلال نکردیم، ولی بالاخره قبل از شیخ طوسی که اجماع بوده، در یه برهه‌ای هم اگه اجماع باشه کافیه. این سه تا استدلال جدا جداست، اینا به هم ربط به این معنا نه که ارتباط نداره، ولی به این معنا ارتباط نداره که یه مسئله شما فرض فرمایید. اما الحیض والحمل للمرأة فدلیلان آن سبق البلوغ، میفرمایید که اگر زن حائض باشه یا حمل داشته باشه، حامله باشه، این دلیل این استش که بالغ شده بوده، و چون قبل از بلوغ انسان حیض براش دست نمیده و خود حیض علامت بلوغ هست. و یعلم الاحتلام بالبینه و به شیا و به قوله. احتلام چطوری میشه؟ بینه، دو شاهد عادل خبر بدن از احتلام شخص، یا به طوری به اصطلاح باشه که در واقع بیش از بینه باشه، یعنی شیوعی داشته باشه، و به قوله یا خود شخص بگه من محتلم میشم، این میشه بالغ. ولی انبات یعنی روییدن مو به اصطلاح در آنه که زیر شکم باشه، بالاولن یعنی با اجماع بینه، یعنی دو نفر بگن که این مو روییده، یا شیا یا به اصطلاح مثلا مردم در حمام عمومی جایی مثلا فرضون دیده باشن و حالات عمومیت پیدا کرده باشن، یعنی اطلاع مردم داشته باشن، یا بالاختبار، یا انسان نگاه کنه یه وقت. حالا شما بگید که چه دلیل داره که حالا ما بیاییم مثلا به بدن طرف نگاه کنیم. حالا فرض فرمایید که کسی جرمی انجام داده، مثلا فرض کن یه کاری انجام داده، کسی رو کشته، مثلا فرض کن مالی برده، حالا ما میخوایم ببینیم این اگه بالغ هست مثلا یه تنبیهی براش در نظر بگیریم، نابالغ هست یه تنبیهی در نظر بگیریم. خب بیانه میان میگن، یا شیا میاد به ما میگه، یا نه اختبار میکنیم، یعنی حاکم شهر یه نفر رو مأمور میکنه میگه که مثلا فرض کنید که زیر شکم این شخص رو نگاه کن، این بدن دیگه اشکال نداره که مرد به بدن مرد نگاه کنه، زیرش، یا زن به بدن زن نگاه کنه، زیر شکم این رو نگاه کن، اگر موی خشن رویده مثلا ها این بالغ هست، این به این معنا. والا نه اینکه همینطوری الکی ما برداریم هر کسو مثلا بگیم که باید اختبار کنیم، این دلیلی نداره، یه دلیلی مثلا یه حاکم شهری، دادگاهی، پاسگاهی، یه حساب کتابی باید به اصطلاح باشه. فانه جائز مع الاسترار، ایشون میفرماید که این کار جایزه اختبار کنیم، یعنی بریم نگاه کنیم در حالت استرار. استرار مثل اینکه ما ناچاریم، یه حکم مهمی در پیش است، ناچاریم. این جعلنا هم محله هم من العوره، این جعلنا محله هم من العوره، اگر محل آنها رو جزو عورت بدانیم، چون بعضی گفتن عورت از ناف تا زانوه، چون دیگه بحثی هم داشتیم در پوشاندن نماز که گفتن مرد عورتش رو بپوشانه، گفتن عورت کجاست؟ خب همین جلو و پشت، اینو بپوشانه کافیه. بعضی ها گفته بودن که نه، مرد باید از ناف تا زانو بپوشانه، چون مجموع اینا عورته. حالا اگر کسی بگه که عورت مرد از ناف است تا زانو، خب اگر به عورت هم که نگاه کردن حرامه دیگه، پس ما به زیر ناف نمیتونیم نگاه کنیم، مثلا به ران نمیتونه مرد به ران مرد دیگه نگاه کنه، چون عورته دیگه. ولی در استرار البته میشه، در استرار میشه. ولی اگر نه، ما عورت رو حساب نکنیم، نگیم این، بگیم اینا عورت نیست، عورت نباشه دیگه نیازی به استرار هم نیست، در حالت اختیارم میشه این رو نگاه کرد. در حالت اختیارم یه مردی مثلا به یه مرد دیگه بخواد به پاش نگاه کنه، به رانش نگاه کنه، یا به یک زنی به یک زنی، اون اشکال نداره. لذا ایشون میفرماید که جایز است این جعلنا محله من الاوره، یعنی اگر محل این آنه رو، یعنی محل رویدن موی خشن رو که همون زیر شکم بود، اینو از عورت بدانیم، آیا جایز است؟ نگاه کنیم، میگه جایز محل استرار، در استرار جایزه، حتی در استرار جایزه که به عورت شخص مثلا حاکم شهر دستور بده که بررسی بشه، مثلا فرض کن، نگاه کن، و این جایزه. یا نه مطلقا، مطلقا یعنی حتی بدون استرار، استرار نیست، ولی خب پای طرف هم عورت نیست، یا شکم طرف یا زیر ناف که عورت نیست، که بدون استرار هم انسان میتونه مثلا فرض کن در استخر مردانه فرض کن، حالا عورت که نیست، آدم کسی نگاه کنه فرض بفهمد، او مطلقا. الان مشهور، مشهور که میگه که چی؟ المشهور که میگه آنه جزء عورت نیست. پس بالای علل مشهور بنویسید قول مشهور این است که آنه جزء عورت نیست. آنه یعنی زیر شکم، زیر شکم جزء عورت نیست. خب طبق قول مشهور مطلقا میشه نگاه کرد، با اصرار میشه نگاه کرد، یعنی با حکم حاکم، بدون حکم حاکم. مثلا فرض کنید که استخر فرض کنید رفته طرف، حالا حرام نگاه کنیم؟ نه، به مردی میخواد نگاه کنه فرض کن به این قسمت مثلا شکم شخص دیگه، اشکال نداره. یا مثلا زنی به زن دیگه، این اشکال نداره که مطلقا، مطلقا یعنی بدون استرار، علل مشهور. اینم تمام شد. و یعلم السن، و اونجا معنای شیعه هم معلوم میشه که فرض بفرمایید که ممکنه که این از طریق شیعه باشه. و یعلم السن ایزن بالبینه و به شیعه لا به دعوا، و سن هم دانسته میشه به بینه، یعنی دو شاهد عادل بیان بگن، به شیا یعنی مردم یک محله میدونن که این آقا در فلان سال متولد شد، مثلا در سال زلزله متولد شد، الان هم از سال زلزله مثلا، یا این خانم مثلا در فلان سال که قحطی آمده بود متولد شد، یا فلان سالی که هوا خیلی سرد بود متولد شد. اینجا دیگه همه میدونن که مثلا این آقا یا این خانم مثلا 9 سال پیش یا 15 سال پیش که سال قحطی بوده یا سال زلزله بوده یا سال سرما بوده یا یخبندان بوده متولد شده، این میشه شیا. خب سن رو از طریق بیانه میفهمن، یا شیا یعنی همه مردم میدونن. لا به دعوا، نه به ادعای خودش، چون ممکنه ادعای خودش درست نباشه، مثلا فرض کنید یه کاری کرده ما میخوایم مجازاتش کنیم، بیانه یا اون شیا میگه که این 15 سال داره 16 سال داره، این میگه که نه من 13 سال دارم، ادعای خودش ملاک نیست. و فی قبول قول الابوین اب الاب فیه خاصه اب فیه وچون، آیا قول پدر مادر رو قبول کنیم در سن، یا پدر رو فیه یعنی در خصوص سن وچیست؟ میگه بله اینم وچی داره، میشه قبول کرد و به همینم عمل کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.